قانون عدم مقاومت. در برابر شریر مقاومت نکنید. مغلوب بدی نشوید. بدی را به نیکویی مغلوب سازید. در روی زمین چیزی نیست که بتواند در برابر کسی که هیچگاه مقاومت نمی کند بایستد. چینی ها می گویند که آب از آن رو نیرومندترین عنصر است که کاملا غیر مقاوم است. آب می تواند صخره را بشکافد و هر چه را که در برابرش قرار گیرد بروبد و از سر راه بردارد. عیسی مسیح گفت در برابر شریر مقاومت نکنی، زیرا می دانست شری وجود ندارد. شر زاییده خیالات نادرست آدمی است و حاصل اعتقاد به دو قدرت خیر و شر به جای اعتقاد به یک قدرت، خدا. این حکایت را همه شنیده ایم که آدم و حوا از مایا، درخت وهم یا دانش نیک و بد خوردند و به جای یک قدرت، خدا، دو قدرت دیدند، خیر و شر. از این رو شر قانونی است کاذب که انسان را از طریق پسیکوسوما یا روح خفته برای خود آفریده است. روح خفته یعنی این که روح انسان با اعتقادات تبار یا اعتقاد به گناه و بیماری و مرگ به خوابی مصنوعی فرو رفته است و این خواب مصنوعی یعنی اندیشه نفسانی یا فانی. از این رو اوهام آدمی در امور او بازتابیدند. در یکی از فصلهای پیشین شنیدیم که روح آدمی ذهن نیمه هوشیار اوست و هر آنچه را که عمیقاً احساس کند، خواه نیک و خواه بد، به دست آن غلام نیک امین بر صحنه ظاهر می شود و تن و امور انسان هر تصویری را که در ذهن نیمه هوشیار او نقش شده باشد نمایان می سازند. انسان بیمار بیماری را تصویر کرده است و انسان فقیر تنگ دستی و انسان دولتمند ثروت را. مردم اغلب می پرسند پس چرا کودک شیرخوار که حتی به سنی نرسیده که بتواند مفهوم بیماری را دریابد مرض را به سوی خود جذب می کند؟ پاسخ می دهم کودک نسبت به اندیشه های دیگران حساس و پذیراست و بیشتر اوقات ترس های والدینش را به نمایش در می آورد. روزگاری شنیدم استادی در ماوراءطبیعه گفت اگر خود اداره ذهن نیمه هوشیارتان را به عهده نگیرید کسی دیگر این کار را برایتان به انجام خواهد رساند. مادران از ترس اینکه مبادا بچه هایشان بیمار شوند مدام حواسشان در پی بروز علائم بیماری هاست و با همین کار ناخواسته هرچه ناخوشی و بلا را به سوی فرزندانشان می کشانند. روزی دوستی از خانومی پرسید که آیا دختر کوچکش سرخک گرفته؟ خانوم بیدرنگ پاسخ داد نه هنوز. مفهوم ضمنی این جواب این است که زن در انتظار بیماری است و از این رو زمینه را برای رویدادی فراهم می کند که نه برای خود می خواهد و نه برای کودکش. هرچند انسانی که در اندیشه درست تمرکز و استقرار یافته است و دعای خیرش بدرقه راه همه انسان هاست و از هیچ چیز نمی هراسد، نمی تواند زیر تأثیر یا نفوذ افکار منفی دیگران قرار بگیرد. او تنها می تواند اندیشه های نیکو را جذب کند، چون از خود او نیز جز اندیشه نیک بر نمی خیزد. مقاومت یعنی جهنم، چون انسان را به حال عذاب می افکند. یک بار استادی در ماوراءطبیعه برای تسلط بر همه فوتوفن‌های بازی زندگی دستورالعملی شگفت به من داد که عبارت بود از منتها درجه عدم مقاومت و گفتش را به این شکل ادا کرد که در زندگیم روزگاری بود که کودکان را غسل تعمید می دادم و البته کودکان اسامی بسیار داشتند. اکنون دیگر کودکان را تعمید نمی دهم. رویدادها را تعمید می دهم. اما به همه رویدادها یک نام بیشتر نمی دهم. اگر آنچه پیش رویدارم شکست باشد، به نام پدر، پسر و روح القدس آن را موفقیت می نامم. در این نگرش، قانون عظیم تبدیل را می بینیم که بر اصل عدم مقاومت مبتنی است. یعنی به یمن کلامی که آن استاد بر زبان می آورد، هر شکست به موفقیت بدل می شود. خانومی که به پول نیاز داشت و قانون معنوی وفور نعمت را نیز می دانست، مدام در روابط شغلی سر راه مردی قرار می گرفت که او را وامی داشت تا خود را فقیر احساس کند. مرد یک ریز از تنگ دستی و کمبود حرف می زد و اندیشه های زن رفته رفته به رنگ افکار فقیرانه او در می آمد. به همین دلیل از این مرد خوشش نمی آمد و در دل ملامتش می کرد، چون او را مسبب شکست خود می دانست. زن می دانست که برای به نمایش درآوردن برکت و نعمت خود نخست باید احساس کند که آنچه را طلبیده پیشاپیش ستانده است. زیرا تا خود را توانگر احساس نکنی، توانگریت به منصه ظهور نمی رسد. ناگهان روزی به دلش افتاد که دارد در برابر این وضع مقاومت می کند و به جای دیدن یک قدرت دو قدرت می بیند. پس برای مرد برکت طلبید و نام این موقعیت را موفقیت گذاشت و تأکید کرد که چون جز خدا قدرت دیگری وجود ندارد، این مرد برای خیر و صلاح و ثروت من بر سر راهم قرار گرفته است. یعنی درست همان چیزی که خلاف آن به نظر می رسید. چندی نگذشت که از طریق همین مرد با زنی آشنا شد که برای انجام خدمتی چندین هزار دلار به او داد. مرد نیز به شهری دور رفت و به طرزی هماهنگ از زندگیش خارج شد. پیاپی این عبارت را تکرار کنید. هر انسانی حلقه ایست طلایی در زنجیر خیر و صلاح من. زیرا همه آدمیان تجلیات خدا هستند و در انتظارند که مجالی بیافرینم تا آنها در طرح الهی زندگیم خدمتی بکنند. برای دشمن خود برکت بطلبید تا او را خلع سلاح کنید. از این طریق مهمات او را از چنگش می رو بایید و تیرهای او را به برکات بدل می کنید. این قانون هم در مورد افراد صادق است، هم در مورد ملت ها. برای یکایک افراد ملتی برکت بطلبید تا قدرت آزار رسانیدن را از آنها سلب کنید. آدمی از طریق فهم معنویت می تواند آرمان درست عدم مقاومت را دریابد. شاگردانم اغلب می گویند من نمی خواهم حصیر زیر پا باشم. پاسخ می دهم اگر عدم مقاومت را با خردمندی به کار گیرید، احدی نمیتواند شما را پایمال کند. مثلا روزی بی صبرانه در انتظار تماس تلفنی مهمی بودم، با این استدلال که هر مکالمه تلفنی ممکن است همزمان با تلفنی باشد که در انتظارش بودم. هر بار که کسی از بیرون تلفن می کرد، مقاومت به خرج می دادم و خود نیز به کسی تلفن نمی کردم. به جای آن که بگویم آرمان‌های الهی هرگز با هم تلاقی نمی‌کنند و تماس تلفنی من به موقع خود انجام خواهد گرفت و به جای اینکه کارم را به دست خرد لایتناهی بسپارم تا خود ترتیب کار را بدهد، خودم شروع کردم به اداره امور. یعنی جنگ را از آن خود دانستم، نه از آن خدا، و عصبی و مضطرب به جای نشستم. یک ساعتی تلفن زنگ نزد تا اینکه چشمم به گوشی تلفن افتاد و دیدم که تمام آن مدت سر جایش نبوده و تلفن قطع شده است. با استراب و دلهره و اعتقادم به تداخل سبب انقطاع کامل تلفن شده بودم. به محض اینکه دریافتم چه بلایی بر سرم آوردم، شروع کردم به تبرک وضعیت و آن را موفقیت خواندم و تأکید کردم که محال است تماسی را که حق الهی من است از دست بدهم. زیرا در حمایت رحمتم، نه در لوای قانون. دوستی به نزدیکترین تلفن شتافت تا به شرکت تلفن خبر دهد که خط را وصل کنند. وارد یک خاربار فروشی شلوغ شد اما صاحب مغازه مشتریهایش را دست به سر کرد و خود انجام این کار را به عهده گرفت. تلفنم بیدرنگ وصل شد و پس از 2 دقیقه تلفنی بسیار مهم و تقریباً پس از 1 ساعت تلفنی که منتظرش بودم به من شد. به محض آرام شدن دریا، کشتی‌های انسان از راه می‌رسند. مادام که آدمی در برابر وضعیتی مقاومت کند، آن را به سوی خود خواهد کشید. اگر بکوشد از وضعی بگریزد، همواره آن وضع را به همراه خواهد داشت و به هر کجا که برود، آن وضع او را دنبال خواهد کرد. روزی جمله بالا را به خانومی گفتم. در پاسخم گفت: واقعاً که همینطور است. من در خانه خودمان ناراحت بودم. از مادرم که ایرادگیر و سلطه‌جو بود خوشم نمی آمد. از این رو فرار را برقرار ترجیح دادم و به خانه شوهر رفتم. اما در واقع با مادر خودم ازدواج کردم. چون شوهرم عیناً مادرم است و سر سوزنی با هم تفاوت ندارند. پس دوباره با همان وضع روبرو شدم. پس مخاصمه را ترک کن پیش از اینکه به مجادله برسد. یعنی مطمئن باش که اوضاع مخالف خیر است و از آن آزرده نشد تا وزن و سنگینی خود را از دست بدهد. هیچ یک از اینها تکانم نمی دهد. این از آن جملاتی است که تکرارش نتایجی ایجاب انگیز دارد. هر وضعیت ناهماهنگ نشانه ناهماهنگی در درون خود آدمی است. اگر در باطن انسان ذره‌ای واکنش هیجانی نسبت به وضعیت ناهماهنگ وجود نداشته باشد، آن وضع برای ابد از سر راهش کنار می‌رود. پس می‌بینیم که کار آدمی همواره با خویشتن است. مردم به من می‌گویند شفاعتی بکن تا شوهرم یا برادرم عوض شود. پاسخ می دهم: نه، شفاعتی می کنم که خودت عوض بشوی. چون وقتی خودت عوض شوی، شوهر و برادرت هم عوض می شود. یکی از شاگردانم عادت داشت دروغ بگوید. به او گفتم که شیوه نادرستی است و سبب می شود که دیگران نیز به او دروغ بگویند. گفت: مانعی ندارد، چون نمیتوانم بدون دروغ گفتن سر کنم. یک روز پای تلفن با مردی صحبت میکرد که صمیمانه به او دلبسته بود. رو به من کرد و گفت: حرفهایش رو باور نمیکنم. میدانم که به من دروغ میگوید. گفتم: خب خودت هم دروغ میگویی. پس دیگری هم باید به تو دروغ بگوید و مطمئناً این شخص همان کسی خواهد بود که میخواهی از او راست بشنوی. چندی نگذشت که دیگر بار او را دیدم. گفت: دروغگوییم شفا یافت. پرسیدم: چه چیز شفایت داد؟ گفت: با زنی زندگی کردم که بیش از خودم دروغ می گفت. چه بسیار پیش آمده که آدمی با دیدن معایب خودش در دیگران شفا یافته است. زندگی یک آینه است و ما در دیگران بازتاب چهره خودمان را می‌بینیم. زندگی در گذشته شیوهی نادرست است و تخطی از قانون معنویت. عیسی مسیح گفت: این لحظه زمان مقبول است. امروز روز نجات است. زن لوط به پشت خود نگریسته ستونی از نمک گردید. گذشته و آینده سارقان زمان هستند. انسان باید گذشته را متبرک کند. اما اگر این گذشته او را در اسارت نگاه می دارد، آن را به فراموشی بسپارد. آینده را نیز با این اطمینان که برای او شادمانی های بی پایان در آستین دارد، باید متبرک گرداند. اما کاملا در حال زندگی کند. زنی با این گلای نزدم آمد که برای خرید هدایای عید پولی در بساط ندارد. گفت: پارسال وضع خیلی فرق داشت. پول زیادی داشتم و هدایای گران قیمتی نیز دادم. اما امسال اصلاً پول ندارم. گفتم البته تا موقعی که بنالی و در گذشته زندگی کنی محال است بتوانی صاحب پول فراوانی باشی. کاملاً در حال به سر ببر و آماده شو تا هدایای عید را بدهی. گودالهایت را حفر کن. پول هم به موقع خواهد آمد. هیجان زده گفت فهمیدم چه کنم. مقداری نوار رنگارنگ و کاغذ هدیه می خرم. پاسخ دادم همین کار را بکن. هدایا نیز خواهند آمد و روی کاغذ هدیه‌ات خواهند نشست. چون این کار هم بیباکی مالی را نشان می داد و هم ایمان به خدا را. البته ذهن استدلالی می گفت مبادا خرج کنی. از کجا معلوم که پول گیر بیاوری؟ زن نوارهای رنگارنگ و کاغذهای هدیه را خرید و چند روز پیش از کریسمس چندین صد دلاری به عنوان عیدی گرفت. خریدن نوارها و کاغذها در ذهن نیمه هوشیار او امید و انتظار آفریده بود و راه را برای ظهور پول گشوده بود. زن هم سر فرصت هرچه هدیه می‌خواست خرید و بسته‌بندی کرد. انسان باید رها در لحظه زندگی کند. پس نیک به این روز بنگر، چنین است درود سحرگاهان. آدمی باید همواره از لحاظ معنوی هوشیار باشد و در انتظار رهنمودهای خیشتن تا هر فرصتی را که پیش می آید در هوا بقابد. یک روز مدام در دلم می گفتم جان لایتناهی، نگذار چیزی از نظرم مخفی بماند یا غنیمتی را مفت ببازم. همان روز عصر مطلبی مهم به من گفته شد. لازم ترین کار این است که روز خود را با کلام درست آغاز کنیم. مثلا روز خود را با این عبارت آغاز کنید. تو امروز انجام خواهی پذیرفت. زیرا امروز روز تکمیل و کمال است و من برای روزی چنین عالی و تمام عیار خدا را شکر می کنم. امروز معجزه پس از معجزه خواهد آمد و شگفتی ها لحظه ای باز نخواهند ایستاد. این کار را به یک عادت تبدیل کنید تا شاهد بروز معجزه ها و شگفتی ها در زندگی خود شوید. یک روز صبح کتابی برداشتم و صفحه ای را گشودم و چنین خواندم: به آنچه پیش روی توست با اعجاب بنگر. احساس کردم که باید پیام آن روز باشد. پس بارها تکرارش کردم. به آنچه پیش روی توست با اعجاب بنگر. نزدیک ظهر پولی با رقم درشت که به منظور معینی لازم داشتم به من داده شد. در یکی از فصلهای بعد آن عبارت تأکیدی را که بیش از همه مؤثر یافتم ارائه خواهم داد. هرچند هرگز نباید یک عبارت تأکیدی را به کار ببریم مگر اینکه آن را از هر جهت مطابق ذوق و سلیقه خود بیابیم. معمولاً باید در عبارات تأکیدی تغییراتی پدید آورد تا با سلیقه های گوناگون جور درآید. مثلا تکرار این جمله برای افراد زیادی موفقیت آورده است. من کاری دارم عالی، به شیوه عالی، با خدمتی عالی، برای پاداشی عالی. جمله نخست را به یکی از شاگردانم دادم و او خود جمله دوم را اضافه کرد و سنگ تمام گذاشت. چون برای خدمت عالی همیشه باید پاداش عالی هم وجود داشته باشد. ضمناً وزن و قافیه بسیار آسان در ذهن نیمه هوشیار نقش می‌بندد و بر آن اثر می‌کند. شاگردم همینطور که این سو و آن سو می‌رفت با صدای بلند جمله بالا را به آواز می‌خواند. چندی نیز نگذشت که کاری پیدا کرد عالی، به شیوه‌ای عالی، با خدمتی عالی، برای پاداشی عالی. شاگردی دیگر که مردی بازرگان بود همین عبارت را به کار برد، منتها به جای کلمه کار از داد و ستد استفاده کرد. من داد و ستدی دارم عالی، به شیوه عالی، با خدمتی عالی، برای پاداشی عالی. با اینکه ماها کاروبارش کساد بود، همان روز بعد از ظهر یک معامله 41,000 دلاری انجام داد. در انتخاب واژه‌های عبارت تأکیدی باید دقت فراوان به خرج داد تا هیچ یک از جوانب امر نادیده گرفته نشود. خانومی را می‌شناختم که سخت به پول نیاز داشت. دست به دعا برداشت و کاری طلبید. کارهای متعدد نیز یافت، اما در ازای هیچ یک از آنها پولی نستاند. اما اکنون می داند که باید این را نیز اضافه کند که با خدمتی عالی برای پاداشی عالی. این حق الهی آدمی است که دارا باشد و بیش از مورد نیاز خود داشته باشد. این خواست خداست که انبارهایش پر از غله باشد و جامش لبریز و زندگیش سرشار از نعمتهای گوناگون. آنگاه که انسان تصویر تنگ دستی را از صفحه هوشیاری خود بزداید، فرمان روای عصر طلایی خواهد بود و هر آرزوی درست دلش برآورده خواهد شد.